وإن للوالد على الولد حق، پدر نیز بر فرزند حق دارد. فحق الوالد على الولد، حق پدر این است که ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله، در همه چیز از او اطاعت کنه مگر در معصیت خدا. و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، اسم خوب، قرط الموش ای شده اسم، واقعا گفت پرسیدم اسم چیه، گفت قرط الموش. و قس علا ذالک، یه روستایی رفتم اسمش یادم نیست، از روستاهای سبزوار، اسم پسر مغل بود، پسری که مردم کشتندش، این از عجایبه، پسری که مردم، هنوز اسم اون روستا اسم اون پسر مغله. ان یحسن اسمه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یغیر الاسماء القبیحه فی البلدان و الاشخاص، پیغمبر اسمای زشت رو عوض می کرد. پرسید اسم چیه، گفت من عاصیه هستم، عاصیه با الف نه، گناهکار. پیغمبر فرمود این اسم شد. بل انت جمیلتون، کلمه جمیله براش گذاشت. آسیه اسم خوبی نیست. ولا تنابزو بالالقاب، سلطان بحث اینجا راجع به اسمها ذیل این آیه هست و ذیل این روایت. و یحسن ادبه، به فکر ادبش باش. و یعلمه القرآن، چیزی که به کلی فراموش شده است، یعلمه القرآن. دکتراست آیه را درست، یاسین را میخونه یس و القرآن لک، بابا که زشته، کسی این همه عمر و قرآن رو بلد نباشه، به خصوص فی زمان ناهازا که با 2 ساعت میشه کل قرآن رو با آموزش هایی که هست آموزش دید. این حق ولد هست که پدر نسبت به او انجام. سخن پیرامون حجیت ظواهر کتابه. 8 دلیل بر حجیت ظواهر کتاب گفته شده. یکی این که قرآن خودش را نور می داند. نور یعنی هو الظاهر فی ذاته المظهر لغیره. دوم حدیث ثقلین. سوم روایاتی که پیامبر در باب قرآن فرموده. چهارم روایاتی که ائمه در باب قرآن دارند. واژه قرأ در سفینة البحار و واژه قرآن رو در میزان الحکمه ببینید، دنیای روایات در این مورد هست. پنج روایاتی که میگوید روایاتمون را عرض بر قرآن کنید. شش عرض شروط بر قرآن، شرط مخالف کتاب خدا مردوده. هفت تحدی به قرآن، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل. اگر نفهمیم قرآن رو تحدی چه معنا داره؟ هشت روایاتی که خود اهل بیت به دوستانشون یاد میدن، الاحادیث التعلیمیه، اینکه چگونه از قرآن استنباط کنید. یه چند تاشو امروز آوردم محضرتون بخوانم. دو تاش در باب وضوع هست. عرض می کنم که یک وسائل یک صفحه 412 کتاب الطهاره ابواب الوضوء باب 23. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره. اخیراً در 32 جلد تمام کتاب‌های شیخ صدوق را مؤسسه صدوق یزد، چون شیخ صدوق مرحوم شهید صدوقی هم از نواده های مرحوم شیخ صدوقی چاپ کردن، آنچنان که تمام کتاب های سید مرتضی چاپ شده یک جا 40 جلد. عرض می کنم که آنچنان که تمام کتاب های شیخ مفید چاپ شده، اول انقلاب بزرگداشت شیخ مفید، ای کاش بزرگداشت شیخ طوسی هم قبل از انقلاب برگزار نمی شد. من به سهم خودم خیلی به این اون سفارش کردم بیایید بزرگداشت شیخ طوسی بگیرید تا همه کتاب های شیخ طوسی تحقیق شده یک جا چاپ بشه. قبل از انقلاب یه مجلسی گرفتند و چیز بسیار سطحی، ولی این کتابهایی که تحقیق کردن کتابهای سید مرتضی را انصافاً جانانه تحقیق شده، یا شیخ مفید را انصافاً، یعنی اگر شیخ مفید زنده بود سید مرتضی ده ها بار به اینها احسنت می گفت. عرض می کنم که به اسنادی انظر سند جناب شیخ صدوق به زراره صحیح. قال قلت لابی جعفر الا تخبرونی من این علمت و قلت ان المذهب به بعض رأس و بعض رجلین. میخوام بدانم شما امام صادق امام باقر چرا مثل سنی ها نمیگید؟ سنی ها میدونید پا رو میشورن، سر رو میشونه. چرا میگی مسح؟ فضحک. امام بله باقر از این سوال جناب زراره خندید. حالا چرا خنده خنده نقد بود یا خنده خوشحالی؟ هر دوش احتمال هست. خنده خوشحالی که اینجور اصحابش دنبال فهم احکامن، میتونه خنده نقد باشه که شما زراره هم نمیدانی چرا مسئله بدیهی است. به هر حال فضحی که خاندان زراره، خاندان آل اعین، یک خانواده معروف، هم برادرها هم برادرزاده ها، به هر حال این سؤال رو کرد. فقال یا زراره، قاله رسول الله و نزل به الکتاب من الله عز و جل. این وضوعی که میگیریم پیغمبر گفته، از کتاب خدا استفاده میشه. لأن الله عز و جل قال، یک قرآن اگر یکی از عزیزان بیاره، اینجا جای این است که از متن بخوانیم. لعن الله عز و جل قال فقسلو وجوهکم. ممنونم آقا جان. بله، لعن الله عز و جل قال، سوره مائده آیه 6، لعن الله عز و جل قال یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. غسل که مفهومش رو شه. و ایدیکم الى المرافق. پس معلوم میشه غسل الایدی و الوجه یک جوره، آنچنان که آب همه وجه رو باید بگیره، همه دست را هم باید بگیره. ولی وقتی به مسح میرسه ادبیات رو جدا میکنه. ومسحو بروسکم. از این با میفهمیم تمام رأس مسحش لازم نیست. و ارجلکم الالکعبین. امام علیه السلام به جناب زراره فقسلو فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ایدیکم الى المرافق فوصل الیدین الى المرفقین بالوجه فعرفنا انه ينبغي ان يغسل الى المرفق ثم فصل بین الکلام یا فصل بین الکلام فقال ومسحوا برؤوسکم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الراس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبه فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله. پیغمبر اکرم تفسیر کرد این رو للناس فزیعو، ضایع کردند حرف پیغمبر را، فزیعو شد این وضوعی که اهل سنت میگیرند. ثم فسر ذلك رسول الله للناس فزیعو. این یه روایت. روایت دوم روایتی است که تو رسائل خیلی جناب شیخ روش مانور داد، جلد یک، بله، وسائل صفحه 464، بله، آدرسش ابواب الوضوء، باب 39، حدیث 5، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن علی ابن حسن ابن رباط کوفیون سقتون معولون علی من اصحاب الرضا. پس ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، رو اون قسمت بعدیش نظر هست، چون بسیاری از روات ما سمعت و تس عمه نفر 900 نفر تو مسجد کوفه، کل هم یقولون سمعت جعفر ابن محمد الصادق. بله، کوفه در عرصه فقهی خوب عمل کرد، ولی در عرصه سیاسی از دم باخت، نه با امیرالمؤمنین خوب تا کردند، نه با سالار شهیدان خوب تا کردند. این کلمه ای که میگم روش تا مدتی فکر کنید که در کربلا و قتل سید و شهدا یک نفر از شام نبوده، هیچ، همشون کوفی بوده، یک نفر نبود. بصره را هم مدح و ذم میکنه، منتها باید چی آمد میکنه، آب و هواشو، آب و هوای کوفه الانم بهتر از نجف، الان هم آب و هوای کوفه بهتر از نجف هست. علمای نجف ما رو دعوت کردن، گفتن میخواییم سبحانه تو را ببریم کنار شد. از اون وقتی که دعوت کردن نشد که نشد الا یومنا هازا. این آقای آسد ایسا طباطبایی که در لبنان هست و اخیراً بزرگداشت براش گرفتن، گفت که من آمدم زیارت کوفه، ایستادم کنار جاده منتظر ماشین بودم، دیدم یه مرتبه یه ماشین شاسی بلند ایستاد برای من، سوار ماشین شدم، دیدم آقای خویی است آمده زیارت و داره بر میگرد. به آقای خویی گفتم که شما چرا تفسیر رو تعطیل کردید؟ حق قرآن این بود؟ دست تفسیر شروع کرده بود آقای خویی. به من گفت دست رو دلم نگذار. گفتم حرف بدی نگفتم که دست رو دلم نگذار. گفت من تا سوره اعراف رو تفسیر کردم ضبط نشد، همش از بین رفت. گفتم خوب حالا شروع کن. گفت حالا این بارهای مرجعیت و اینا، این اصول نیست که مطالعه کنم فرتی بگم. این تعبیرش مطالعه کنم فرتی بگم، تفسیر باید کلی مطالعه کنم، الان دیگه وقتش نیست. در ادامه دیگه این قصه او بود، فرتی قصه او بود. در ادامه پسر عاشق اسحاق فیاض از آقای فیاض نقل میکرد که آقای خویی آمد پیش مرحوم کاشف الغطا، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، که شما بیا تفسیر شروع کن، یک هفته اول من میام پا درست که طلبه ها بیان. او قبول نکرد و تفسیر سار متروکا. این یک کلمه هم بشنوید، بعضی از دوستان این حواشی رو می نویسن، خود این حواشی کتاب قطوریه. آقای امینی مرحوم گفت که علامه طباطبایی آمد قم، درس تفسیر رو شروع کرد تو این مسجد سلماسی، من هم درس ایشان می رفتم. گفت دوستی داشتم که رفت نجف درس بخونه، شنید از من که من درس علامه میرم، یه نامه نوشت برای من که شنیدم شما شرکت میکنید در درس خارج منبر. در درس خارج منبر قرآن رو، خیلی امروز حاشیه رفتم ولی وقتی روایات قرآنی میخونی اینا طبیعی. ان علی ابن حسن ابن رباط ان عبدالعلا مولا آل سام. مولا به معنای آقا نیست اینجا، به معنای انتصابه. عبدالعلا ابن اعین، برادر زراره است. میگوید که به امام باقر یا امام صادق گفتم که شنیدم شما خوش نداری ما با اینها بحث کنیم، درسته یا نه؟ فرمود اما مثل که ممن یقع سمیتیر، کسی که از عهدش برمیاد بدمون نمیاد، تو از عهده برمیای، ما بد میداریم کسی که بلد نیست مناظره کنه، زود زمینگیرش میکنن، این مناظره نکنه. این معلوم میشه که شخصیت شاخصی بوده، اما کلمه ثقتون را راجع به او ندیدم. جامع الروات رو ببینید اگر همین الان دارید، عبدالعلا مولا آل اعین ابن اعین هست. البته یک انقلتی هم زده تو همین جاموز جامع الروات. خب عرض میکنم که چی روایت داره دیگر؟ دیگه همین. خب عبدالله ابن مسکان و صفوان کافی است. عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع و العبدلانی و صفوان هم که از مشایخ اجازه است. ما لازم نیست اینقدر همه را ردیف کنیم. دو تا از اینها چون راجع به یونس کلی به شما اشکال باران میکنن. عبدالله ابن بکیر کلی عبدالان به هر حال عبدالله ابن سنان احتمال داره باشه. بگذاریم این دوتا تکلیف ما رو مشخص کرده که صفوان و یکی عرض میکنم عبدالله ابن مسکان. به هر حال گفت اثرت لیز خوردم فنقطع ظفری ناخونم افتاد فجعلت علی اصبعی مرارتن. خدا رحمت کنه آقای اعتمادی رو، یادم میاد تو شرح رسائلش گفت نوشته کهنه. فجعلت علی اصبعی مرارتن، مراره یعنی یک حائلی، چیزی که زخم را بپوشان. فکیفست نو بالوضو قال یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. از من نپرس، از قرآن بپرس. خب چه کنه؟ عنایت کنید چه کنید؟ مثلا اگر از من نمی پرسیدی نمی شد از قرآن بفهمی. خوب زخمه، اگر بخوای روش مس بکشی چه بسا آب بگیره مشکل تر میشه و چه بسا خونی میشه دستت. راهش همان است که به این دستور قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. الان که پانسمان میکنن خیلی پانسمان خوب، سرایت هم به بیرون میکنه، امسح علی این اسمش تعلیمه، یاد میدن چیزی را که میتوانید از قرآن استفاده کنید استفاده. یکی هم یه روایتیست، چون مناقب مولانا علی هست گفتم این روایت را جلو بیندازم. وسائل جلد 28 صفحه 232 کتاب الحدود و تعذیرات ابواب حد المسکر باب سقوط الحد امن شرب الخمر جاهلن به تحریم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن ابن بکیر. اسم این روایت رو چی میگذارید؟ به خاطر کی؟ ابن فضال، اگر حسن ابن فضال باشد اشکال نمیگیریم چون آخر عمریه برگشت از فتحیگری، اما اگر علی ابن حسن ابن فضال سایر فتحیون، ولی در هر حال روایت موثقه است و این از عجایب است که چطور شخصیتی مثل عبدالله ابن بکر تا 70 روز طرفداری؟ یعنی نگفته بودن به عبدالله ابن بکر که امام صادق فرموده انهو فتحیون انهو مرجعیون صغیر؟ مرجعی یک فرقه منحرفی هستند که امروزه اسمشون را اباهم گری می نامیم و سر و کارش با یک فرقه منحرف بر، ولی مرد بزرگه. عبدالله ابن بکیر از حیث روایی مرد بزرگی است، از حیث اعتقادی کان منحرفن. البته بعد از عبدالله ابن بکیر آمد سراغ امام کاظم ها، ولی ای کاش این نقطه سیاه در زندگیش نمی بود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال شرب رجل الخمر على عهد ابی بکر. یکی در زمان خلافت ابی بکر مشروب، فرفع الى ابی بکر، دستگیرش کردن پیش. فقال له اشربت خمرا؟ شراب زهر مار کردی؟ قال نه. قال ولی ما وی محرمه؟ نمیدونستی که شراب حرام؟ قال فقال له الرجل اني اسلم و حسن اسلامي و منزلي بين زهراني قوم يشربون الخمر يستهلون. من یه محله زندگی میکنم که همشون شراب خورند و حلالش هم میدانند. ولو علمت انها حرام اجتنبت. نمیدونستم که شراب خاری حرامه. فلتفت ابو بکر الى عمر فقال ما تقول في امر هذا الرجل؟ چیکارش کنیم؟ فقال عمر معزلتون معزلتون وليس لها الا ابو الحسن. معزلی است که فقط باید سراغ علی رفت. بله. فقال ابو بکر ادعو لنا علی، علی را بیاریدش. فقال عمر یعتله فی بیته. ما باید بریم سراغ علی، یعنی چی؟ علی را بیارید، ما باید بریم سراغ. بله. یعتل حکم اینجا اجازه بدید، اولا اینجا حکسره داره. بله، من به این راحتی نمیگم اشتباه ده. میگم یعتل حکم فی بیته، ما باید سراغ علی بریم، نه علی سراغ. آخه ادعو لنا علی، احضار کنید علی رو. باز میگه حکم. ما الان نمیخواد قاضی باشد، میخواد مسئله رو بگه. آقای عزیز من، مسئله حکمه، اما اگر حکم یعنی ابوبکر بگه من حاکم نیستم، عمرم بگه من حاکم نیستم، در حالی که در همین روایت ابوبکر گذشت گفت دفعه دیگر این غلطو نکن، به هر حال گفت ما باید بریم خونش. فقام و رجل معهما و من حذرهما من الناس حتی اتو و امیر المؤمنین. خب فاخبراه به قصت رجل و قصت رجل و قصته. خب ما نمیدونستیم این غلطی کردیم. فقال ابعثوا معه من یدور به على مجالس المهاجرین والانصار، من کانت هلا علیه آیت تحریم فلیشهد علی. بچرخونید اینها رو در مجالس مهاجرین، اگر آیه تحریم رو خوندن شهاد. ففعلوا ذالک به فلم یشهد علیه احد بانه قرأ علیه آیت تحریم فخلی عنه. فقال له، کی قال له؟ ابو بکر. ان شربت بعدها اغمنا علیک الحد. ببینید اگر آیه تحریم را نمیفهمیدن اینا، نمیفرمود برید بینا بگید اگر آیه تحریم بر اونها خونده شد. دو تا روایت دیگر هم هست. عرض کنم امسال یک تحولی مدیریت در حوزه دنبال کرده. من که دعا میکنم سراغ مراجع رفتن برای درس اخلاق. آیت الله نوری، آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی، نمیدانم چی شد، ولی این سه و باقی حق چون هست که درس اخلاق بگن و ظاهراً برخی از این بزرگان پذیرفتند و درس اخلاق هم میگن. از اونجا که گاه این چنین از بچه طلبه ها را هم حساب میکنن، سراغ ما آمدند برای درس اخلاق. سالیان گذشتم آمده بودند، من گفته بودم نه، من خودم باید پا درس اخلاق بشم. اما یک کمبودی احساس کردم. این کمبود را اگر کسی قبول میکرد، پر میکرد، همچنان استصحاب میکردم گذشته را. و اون این که اخلاقی که مطرح است اخلاق امام و مقام معظم رهبری، نمیگم نیست، کمتره. اون اخلاق باید زنده بشه. مراجعه کردم دیدم چقدر امام در اخلاق حساسه و چقدر دقیق از آسیبها شروع کرده. گرفتاری روحانیت چیست؟ آسیبها. به هر حال متوکلم علی الله. هنوزم احساس کنم کسی دیگر بیاد سفره را پهن میکنیم، واگذار میکنیم. شام شنبه یعنی امشب بحث اخلاق با مبانی امام و آقای خویی میخواییم و مقام معظم رهبری میخواییم انشاءالله شروع کنیم، با اون نگاه که طلبه عزیز ما که الان درس میخواییم، فردا مدرس، قاضی است، امام جمعه است، با اون اخلاق آشنا باشه. انشالله امشب اولین بحثمون رو بعد از نماز مغرب و عشا تو این مدرسه امام شروع میکنیم تا خدا چه خواهد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.